عزیزانی که ما را میبینید میشنوید، برنامه فراسو رو آغاز میکنیم. شنبه 13 نوامبر 2019 است. ما شرایط حساسی رو داریم میگذرانیم. کشور ما در رابطه با و مردم ما در واقع در نقطه حساسی از تاریخ قرار گرفته. آبان 98 فرازی در جنبش آزادی خواهانه و عدالت جویانه مردم ما بود برای اینکه کشور رو به اصطلاح برسونه به اون جایی که بتوانیم در این کشور دموکراسی و داد رو، یعنی شرایطی داشته باشیم در کشور که حق شهروندی برای همه محفوظ باشه، مجبور نباشند در واقع میلیون ها نفر کشور رو ترک کنند و آن کسانی که در کشور هستند تحت حاکمیت یک نظام پوسیده، دروغگو، فاسد قرار بگیرند و برای کمترین خواستاشون اگر به میدان بیایند و به هر ترتیبی که بیان بکنند با شدیدترین سرکوب ها مواجه بشن. همه ما میدانیم که حاکمیت اوباش و اراذل در ایران، که تحت عنوان جمهوری اسلامی 41 سال است با تداوم استبداد گذشته بر مردم ما حاکمیت دارد، به نقاطی رسیده است که دیگر حضور و وجودش نه تنها بدترین عامل برای بدبختی و فساد در کشور است، بلکه در منطقه دستان خونالودش رو در جاهای دیگه هم به کار گرفته است. اینها به دست نمی آمد مگر اینکه از استبداد خونریز که با کمک بیگانه شکل گرفت و انقلاب دموکراتیک مردم ما را در 1357 به خاک و خون کشید بعد از حاکمیت، به این علت بود در واقع به این علت بود که در آن زمانی که مردم ما بعد از سالها در بهمن 57 توانستند که یک نظام استبدادی رو در هم بپیشند، با توجه به خلأ سیاسی که در اثر استبداد گذشته به وجود آمده بود، یک جریان واپسگرا، فاسد و عقب مانده و وابسته به بیگانه، کیست که نداند که روحانیت در ایران همواره در کنار قدرت‌های استبدادی بوده؟ بیدلیل نبود که بعد از کودتای محمد علی شاه علیه جنبش مشروطه، علیه دولت مشروطه با کمک لیاخوف روسی، شیخ فضل الله نوری مجتهد آن زمان و سایر مجتهدین همراه ایشون بودند. به همین دلیل این مرد به سزای اعمال جنایتکارانه خودش رسید و در تهران بعد از فتح تهران به دست آزادی خواهان و خلع محمد علی شاه به دار آویخته شد. این درسی بود که همواره انقلاب دموکراتیک مردم ما توسط عوامل واپسگرای داخلی و دخالت خارجی، کودتا پشت کودتا، تعطیل مشروطه، کودتای رضاخان با کمک انگلیسی ها، کودتای محمد رضا شاه با کمک آمریکایی ها و انگلیسی ها، و این بار کودتای روح الله خمینی علیه مردم با کمک بیگانه و با ساخت و پاخت با دستگاه پهلوی. اسناد و مدارک که کاملا گویای این مسئله است که مدتی قبل از خروج ورود روح الله خمینی، حمل روح الله خمینی به ایران، قبل از حمل ایشون به ایران، در حقیقت چه در ایران برقرار شده بود؟ این ساخت و باخت صورت گرفته بود. حضور هایزر برای این بود که ارتش رو و سواک و تمام دستگاه دولتی رو یک جا تقدیم حضور این کودتاچی جدید بکنن. بیدلیل نبود که با قولهایی که روح الله خمینی در پاریس داده بود سرکوب آغاز شد. انقلابی که با شرکت توده های میلیونی مردم به ثمر رسیده بود توسط ضد انقلابی که روح الله خمینی بود این چنین به خاک و خون کشیده شد و 41 سال ما شاهد اون بودیم، شاهد این کشتار تحت هر عنوانی، شاهد سرکوب نه فقط مبارزین، نه فقط نیروهای سیاسی، بلکه تمامی مردم، تمام اقشار مردم، هنرمندان، روشنفکران، زنان کشور ما. در حال حاضر ما با یک حکومت عرازل و اوباش در ایران طرفیم، حکومتی که کوچکترین پاسخی یک ماه گذشته از جنایتی که انجام داده هنوز هم اینا نمیگن که چند نفر کشته شدن، نمیگن که چه دستور حمله رو داده. همه میدانند که روح الله خمینی اگر در اون زمان فرمان قتل رو داده بود، این بار این کسی که فرمان رو صادر کرده، فرمان اولیه رو صادر کرده توسط این عرازل، شخص علی خامنه ای بوده. و اگر و تردیدی نیست که حسن روحانی و رئیس جمهور و سپاه پاسداران و تمام کسانی که فرمانده ها و استاندارانی که در واقع اینا همه امربران استبداد عرازل هستند در ایران، استبدادی که این توسط عرازل و اوباش خواهد بود. بعضی از دوستان ما به من گفتند که این حاکمیت رو چرا حاکمیت عرازل مینامی؟ چرا گفته نمیشه که این حاکمیت سرمایه‌داری است، سرمایه‌داری نیولیبرال یا سرمایه‌داری وابسته است؟ تفاوت در اینه که این حکومت هر اسمی میخواید از لحاظ اقتصادی روش بذارید، حکومت عرازل هست، حکومت اوباش هست، حکومت چاقوکش ها هست. یعنی در واقع طبقه، البته طبقاتی است، شکی درش نیست، طبقه ای که حاکمه این طبقه است بسیار بیریشه، یعنی قدرت مالی رو او در دست داره، ولی نیروی اصلی، ایدئولوژی اصلیش ایدئولوژی عقب مانده مهملاتی است که به نام خدا و پیغمبر داره انجام میده. برای مردم ایران روشنه که حالا این که اسلام هرچه باشد یا نباشد، ولی برای مردم ایران دیگه روشنه هر گونه دخالت مذهب و هر گونه دخالت مذهب و ایدئولوژی و یا هر مذهبی فرق نمی کنه و هر گونه ایدئولوژی نظیر این که بازگشت به گذشته، همه اینها فقط می تواند استبداد خونریز رو در ایران بازتولید بکنه. در برنامه فراسوی امروز در این نقطه با دکتر حسن نایب هاشم صحبت میکنیم. در هفته‌ای که گذشت میخواستم که نظر ایشون رو راجع به وقایعی که داره میگذره و همچنین فعالیت های ایشون داشته باشم. دکتر حسن نایب هاشم عزیزم، درود بر شما.
با سلام و درود خدمت شما و بینندگان برنامه شما، خوشحالم که فرصتی از دوباره در خدمت شما هستم. خب این هفته هم پارلمان اروپا یه مقدار فعال بود، حتما خبرهاش رو شنیدید. میدونید که دوستانی روز 11 سپتامبر در مقابل پارلمان اروپا جمع شدن و
اگه ممکنه یه گزارش کوتاهی در این رابطه بله بفرمایید.
حتما، من خودم که حضور نداشتم ولی دوستان مختلفی از شهرهای مختلفی که نزدیکتر هستن، از شهرهای آلمان، از پاریس، از لندن و از هلند به بلژیک و پایتخت اون بروکسل رفتن، اجتماع چند صد نفره‌ای رو داشتن در مقابل پارلمان اروپا و خب مسائل مربوط به ایران رو اونجا طرح کردن و خب یک هیئت نمایندگی هم از جانب اونها به پارلمان رفت و با اونها صحبت کرد. قولی که دادن این هستش که مسائل مربوط به ایران رو پی بگیرن و در ماه آینده خصوص اواخر در واقع ماه ژانویه در جلسه پارلمان اروپا یا صحبت بکنن راجع به این موضوع و احیانا پیشنویس قطعنامه تهیه بشه در رابطه با مسائل اخیر در ایران. البته پارلمان اروپا همون روز یک جلسه فوق‌العاده هم داشت و هفته آینده هم جلسه پارلمان اروپا که موضوعش در واقع ایران نیست، لیکن قابل تصور هستش که در این جلسه هفته آینده راجع به ایران کوتاه هم که شده بعضی از نمایندگان پارلمان اروپا صحبت بکنن. و خب فردای اون روز یعنی روز 12 سپتامبر هم جلسه ای بود در رابطه با حقوق اقلیت‌ها که خانم به دعوت یا با هماهنگی فراکسیون لیبرال که رینیو یا بازسازی معنی میده در حال حاضر، این فراکسیون این رو به خودش یعنی این رو در واقع نام خودش رو گذاشته، لیبرال های در واقع پارلمان اروپا جلسه رو برگزار کردن، خانم شیرین عبادی شرکت داشت و خب از به اضافه چند نفر از افراد از اقلیت های قومی ملی مختلف و اونها هم راجع به مسائلی که هست در رابطه با موقعیت تبعیض های زبانی و تبعیض های مذهبی و قومی ملی صحبت کردن در پارلمان اروپا. این دو حرکت در پارلمان اروپا در واقع بوده و میدونید که خب چپ های اروپا هم در واقع کنگره خودشون رو دارن و در اسپانیا و خب قابل تصور هستش که در اونجا چپ های اروپا یعنی احزاب چپ کارگری اروپا هم موضع گیری داشته باشن راجع به شرایط ایران. باید ببینیم که دوستان مختلف که اونجا حضور دارن چگونه حرکت خواهند کرد و چگونه فعالیت خواهند داشت. اینها اقداماتی که از اون اقدامی که ما از روز اول شروع کردیم در مورد اینکه شورای حقوق بشر اجلاس ویژه داشته باشه، اجلاس اختصاصی داشته باشه در رابطه با نقض شدید حقوق بشر. خب دوستان دیگری هم هستن که الان در حال حاضر این رو دارن پیگیری میکنن. حالا البته خب اون کار خاص خودش رو داره، دشواری های خاص خودش رو داره، تو دوران گذر سال هستیم، میدونید که هر سال ترکیب شورای حقوق بشر عوض میشه، کشورهایی میرن کشورهایی میان، یک سوم اون عوض میشه و خب تعطیلات زمستانی هم هست تو روزهای اول که خب این شکل نگرفت، امیدواریم که در خلال هفته های آینده شکل بگیره. این مجموعه شرایطی هستش که در این هفته شاهدش بودیم. مسلمه که در تمام دنیا الان تمرکز رو این هستش که روز 5 دی و بعد از 5 دی ببینیم که چه باید که چگونه میشه حرکت کرد. میدونید که مادران و خواهران داغدار، کسانی که از سال در واقع 60-61 عزیزانشون رو از دست دادن تا خانم ناهید شیرپیشه، با همدیگه یک اطلاع مشترکی رو دادن و اونها خواستن که روز 5 دی حرکت مشترکی بشه و خب خواستن که در خلال این برنامه بزرگ داشت یک دقیقه سکوت هم حتما گنجانده بشه و خب خواستایی هم داشتن در مورد اینکه کمیسر عالی حقوق بشر به ایران سر بزنه یا بتونه بره به ایران، آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه بره یا کمیته حقیقتیاب تشکیل بشه، که خب در این راستا ما هم به سهم خودمون کوشش میکنیم. امیدوارم که ناهید شیر پیشه ها تکثیر بشن در خلال روزهای آتی. خب ما بحث صدها نفر هستش که عزیزانشون از دست دادن، امیدواریم که خانواده جان باختگان همشون روز 5 دی رو برای بزرگداشت عزیزانشون در نظر بگیرن و ارعاب حاکمان روی اونها تأثیری نداشته باشه و افرادی که از کشتارها بیزارن سعی بکنن که از اقشار مختلف دیگه مسئله صرفا اعتراض به گرانی و اعتراض به وضعیت معیشتی نیست، بلکه با کشتار هم مواجه هستیم. این کشتار رو اقشار مختلف جامعه، میشه گفت اکثریت غالب جامعه باهاش مخالف هستن. البته وضعیت گرانی هم تقریبا همونجوری هست، یعنی اینقدر شرایط سخته که میشه گفت اکثریت غالب جامعه از گرانی رنج میبره، ولی به هر حال طیف وسیع تری هستن کسانی که از کشدارها بیزارند و امیدواریم که همه اینها در این روز به خانه کسانی که عزیزشون رو از دست دادن و امیدواریم اونا مراسم رو برپا بکنن برن و دلارامی با اونها بدند و گفته بشه که به هر حال عزیزانشون در راه آزادی جان باختن و یادشون همیشه برای مردم ایران عزیز و پایدار.
سپاسگزارم از شما. آقای نایف هاشم عزیز، با توجه به اینکه رژیم تا کنون جوابی به این مسئله نداده که اصلا چند نفر کشته شدن، و این چیز اصلا پیچیده ای هم نیست، یعنی دولتی که خب به هر حال همه چیز دست اونه، یعنی آیا اینقدر به نظر شما سختی داره که فرض کنید بگن آقا کی دستور تیر داده، کی مسئول اینه، با وجود اینکه در کنارش حتی علی خامنه‌ای سردسته اشرار در واقع اعلام میکنه که بروید و به اینها دیه بدید و میدونید این کارهای شرم‌آور واقعا و رد کردنش از طرف مردم نشان دهنده این است که دیگه دوره این اباطیل، دوره این حقبازی ها سپری شده واقعا. ولی شما فکر میکنید آخه این حکومت چطور به این نقطه رسیده که در واقع حالا اصطلاح چیزشو کوشه بازاریشو به کار برد، زده به سیم آخر انگار، یعنی انگار برای خودش اصلا انگار حتی اینکه برای مردم ایران برای 80 میلیون توجیه بده که چند نفر کشته شدن، این چیز اصلا پیچیده ای نیست که چند نفر زخمی شدن، کی دستور تیر داده، کدوم نیروها درگیر بودن، بسیج بوده، ارتش بوده، نیروی انتظامی بوده، سپاه پاسداران بوده، اطلاعات سپاه بوده، اطلاعات یا هر چیز دیگه. و بعد فقط از همون روز اول اون چیز نخنما رو به کار بردن که بله خب نمیدونم آمریکا بود، اسرائیل بود، مجاهدین بودن، طرفداران سلطنت طلب بودن، و اینقدر هم شرم نمی کنن که اگر کشوری، اگر یک حکومتی 40 سال بعد از به اصطلاح تغییر حکومت و این دستگاه های امنیتی، اگر خارجی ها و از جمله سازمان های دیگه ای که از نظر اینا بارها گفتن نابود شدن، اصلا چیزی ندارن، توانستن در بیش از 100 شهر حرکات اعتراضی برقرار بکنند و این همه به اصطلاح حرکت علیه این حاکمیت صورت بپذیره، چگونه ظرف 4-5 ساعت اینا تونستن این کارو بکنن؟ خب شما میگید که از نظر برخورد با توجه به اشرافی که دارید نسبت به نمایندگانشون که میفرستند، خب این رژیم در چه نقطه ای از این نظر قرار داره که اینجوری برخورد میکنه؟ از لحاظ به اصطلاح برخورد سیاسیش میگم، بفرمایید.
بله، به هر حال میدونید که خب سیاست جمهوری اسلامی در همه موارد خب با دروغ همراه است، با سپید نمایی هست در خارج کشور، یعنی اینکه وضعیت بسیار دشواری که برای مردم ایجاد کردن سعی میکنن در خارج کشور به صورت دیگه جلوه بدن، بنابراین صحنه آرایی میکنن در رابطه با مسائل، در ارتباط با کشته شدگان هم پروژه لاپوشانی رو دارن، بسیار از حقایق عملا روشن نشه، علاوه بر اون سیاست وارونه سازی حقیقت رو هم دارن، از کشته سازی صحبت کردن، یعنی میخواهن در واقع کسانی رو که یعنی خودشون کشتن به دیگران نسبت بدن، و خب بنابراین مسلمه که مسئولان رو افشا نمی کنن، روشن هست که خب کدام ارگان ها این دستور سرکوب رو دادند و تصمیم گرفتند، ارگان های مشخص جمهوری اسلامی است. حالا ممکنه که در این روند، چون که مثلا در قطعه زنجیره آقای سید اسلامی یا سید امامی رو قربانی کردن، بخواهند که قربانی هایی داشته باشن، الان بیشترین کاندید از صحبت هم ازش میشه کاندید وزیر حالا کشوری که الان میخوان استیزاش بکنن، 39 نماینده مجلس اون رو مطرح کردن، در شرایط خاص ممکنه که افرادی رو قربانی هم بکنن، حتی خب با توجه به مجموعه شرایط ممکنه که خود خامنه ای هم در یه مقطعی وقتی که در موضع ضعف بیشتری قرار بگیره او رو هم قربانی میکنه، بالاخره برای اینکه این حکومت رو حفظ بکنن دست به اقداماتی میزنن. خب مثلا روزنامه جوان اخیرا که وابسته به سپاه هست گفته خب باید رهبر پاسخگو باشه برای مسائل نظیر این، یعنی زیگنال ها علائمی وجود داره که میتونن در واقع افرادی رو برای قربانی نشانه بگیرن، به شرطی که خب اعتراضات از این که هست فراتر بره، خودشون رو تنظیم میکنن با این موضوع. فعلا موضعشون اینه که خاطر سرکوب به قصد به خیال خودشون انجام دادن، فروکش کرده اعتراضات به زعم اونها، این آتش زیر خاکستر رو نمیبینن یا نمیخوان ببینن، حالا سعی میکنن به اصطلاح دلجویی بکنن. کسی که خانمی که خودش دستور قتل داده میره به دلجویی در واقع مقتول خودش، خانواده مقتول خودش، به هر حال همچین روندی رو ما میبینیم. این که نمیگوین برای اینکه خب میخوان این سناریو خودشون رو تنظیم بکنن، این که در اثر اگر بتوانن در اثر اعترافات اجباری کسانی رو مطرح بکنن که اینها عامل کشتار بودن و نه مسئولان نظامی انتظامی جمهوری اسلامی، این بسیج و افرادی که نزدیک به اونا هستن این رو دارن تنظیم میکنن. و واسه همینم علاوه بر اینکه خب ارقام رو حتما میخواهن کمتر نشون بدهن، این ارقام رو هم هر جا بتوانند سعی میکنن که در واقع جان باختگان رو بدزدن، مصادره بکنن مثل موارد دیگه. بنابراین این در تدارک تدوین کامل این سناریو هستن و خب این براشون وقت میبره که باید اینو تنظیم بکنن دیگه، همینجوری بر مبنای حقیقت حرکت نمیکنن. معمولا کمیته های حقیقتیاب و هر موردی رو میگن، حالا یعنی که این مورد انجام شده، اون مورد انجام شده، خب قاعدتا توسط چه کسانی صورت گرفته. مثلا در اسرائیل وقتی که جنگی صورت میگیره صحبت میکنن که مثلا فرض کن 4 نفر 5 نفر از اسرائیلی ها کشته شدن، از سربازها چقدر کشته شدن، از در اثر موشک پرانی مثلا اسرائیلی به اسرائیل چقدر کشته شده، مثلا معمولا یه بحث مثلا چند نفری میشه و بعدن چند صد نفر یا چند هزار نفر در اثر برخوردهای مثلا اسرائیل به غزه اینطور شده. اینو مقامات سازمان ملل یا ارگان‌های حقوق بشر در اون حقیقت رو میگن در وهله اول. اینها خب هیچ ارگان مستقل حقوق بشر که ندارن، خب خیلی از کشورها سازمان‌های ملی حقوق بشر دارن، سازمان‌های حقوق بشر فعالی در داخل کشور دارن که فقط شفاف سازی میکنه. در این مورد ما دیدیم که خب سازمان‌ها در خارج کشور مثل عفو بین الملل، افراد دیگر، سازمان‌های دیگر سعی کردن که تا حدی شفاف سازی بکنن، ولی خب جست و گریخته از میان صحبت‌های سایت کلمه در اومده، یه نماینده مجلس مثلا از 7000 زندانی جدید دستگیر شده و بازداشت شده جدید صحبت میکنه اینا، ولی خب به هیچ وجه نمیخوان، خودشون هم میدونن، خودشون هم گفتن تمام اینا آمار رو ما داریم، ولی که خب میخوان بعد از تدوین این سناریو برای اجرای اون سناریو به شکل مطلوب خودشون در زمانی که فکر میکنن مناسب اون رو ارائه بدن.
بله، البته آقای نینای پاشم عزیز، انتخابات هم در جریان هست، انتخابات مجلس و ثبت نام که آغاز شده و فکر کنم تا اسفند ماه باید انتخابات انجام بگیره، البته تو الان ما حاضر هستیم هنوز، و بحث البته تحریم هست و بحث این که آیا اصلا شرکت در این انتخابات اصلا ضرورتی داره یا نه، اینو بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای نایب هاشم عزیزم، من از شما سپاسگزارم. در قسمت دوم برنامه که میخواستیم بیشتر راجع به تحلیل شرایط موجود صحبت کنیم، صرف نظر از به اصطلاح بیان گزارش هفتگی، من دوستان عزیز رو دعوت میکنم به قسمت دوم برنامه توجه بفرمایید، بخش بعدی که راجع به تحلیل اوضاع هست اوضاع خواهد بود. سپاسگزارم از شما آقای نایب هاشم عزیزم.